از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است، بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید.
لیکن چه چاره با وقت گمراه، لیکن چه چاره با وقت گمراه. شوق لبت برد از یاد حافظ، شوق لبت برد از یاد حافظ. درس شبانه ورد سهرگاه، درس شبانه ورد سهرگاه.
مهر تو عکسی بر ما نگشت،
آینه رویا از دلت آینه رویا از دلت آینه رویا از دلت
به نام حضرت دوست، او که جهان را زنده و قائم به عشق آفرید. یاران همدل، معاشران همراه رادیو فرهنگ، درود بر شما. آخرین روز پاییز بر شما به خرمی باد. در آستانه جشن شب چله هستیم که این جشن کهن به هم نشینی و هم صحبتی و همینطور به شعر حافظ و داستانهای شاهنامه گره خورده. امروز در ققنوس کنار شما به بازخوانی ادبیات و جشن شب چله خواهم نشست. از یلدایی ترین غزلهای حافظ رو براتون خواندم در ابتدای برنامه، پس از اون هم در غزلی زیبا از حافظ صدای استاد سید حسام الدین سراج رو شنیدیم. یه بیت شاهکار داشت، میگه که مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آینه رویا آه از دلت آه. آینه روست ولی وقتی آه میکشی این آینه به اون زلالی همیشگی نیست. این گونه است که مهر تو عکسی بر ما نیفکند. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در اتاق فرمان که به نام اتاق رژی هم مشهور هست. یک سفره خیلی خیلی زیبای یلدایی پهن کردن همکاران هنرمند من و تصاویری از انار و هندوانه. ما هم دم رو غنیمت شمردیم و این لحظات قرمز و شیرین و یلدایی رو ثبت کردیم. آنچه در ققنوس یلدایی امروز از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا و گفتگوهای ادبی خواهید چنید از این قرارند: یلدا، مهر و روشنایی در ادب پارسی. ادبیات معاصر و عرفان مدرن. و از تاریخ امواج میخواییم سفر کنیم به ادیبان ترین کشور حوزه زبان فارسی یا ایران فرهنگی. که میگم ادیبان ترین یعنی گزاره ها، نماد ها، نشانه ها و نام های بسیاری از ازبکستان امروزی در منظومه ادب پارسی وجود داره. و شب چله در شاهنامه. یلدا مهر و روشنایی در آینه ادب پارسی، گفتگو با دکتر علیرضا حسینی. خب نخستین مهمان یلدایی من از راه رسیدند و گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا حسینی. ایشان استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در شهر قزوین هستند و همطور پژوهشگر عرصه ایران شناسی. درود بر شما آقای دکتر حسینی، خیلی خوش آمدید، شب چلتون به خرمی.
درود بر شما، شب چله شما به خیر و برکت و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما رو با پیشینه شب چله آشناتر میکنی، تاریخچه این شب چیست و اصولا واژه یلدا یا شب چله در آینه ادبیات چگونه بازتاب داده شده؟
بله، عرضم به حضور شما، شب یلدا و در اصطلاح فارسی زبانان شب چله، چون یلدا خودش واژه سوریانیه و به معنی تولد و زایش خورشیده، نور و روشنایی است. سوریانی طبیعتاً گویشی از زبانهای آرامی است. خود رومیان، یعنی قبل از زرتشت، هم رومیان روز تولد خورشید رو به این نام نامیدن، یعنی یلدا، و به اصطلاح ناتالیسم بهش گفتن. چله‌ای که ما ازش نام میبریم فارسی زبانان از یک دی تا ده بهمنه که 40 روز هست، چون سرما سخت و سوزانه ما اینو چله بزرگ میگیم. اما از 10 بهمن تا 20 اسفند که سرمای هوا کاسته میشه ما اینو چله کوچک میگیم. و در بعضی از منابع تاریخی یلدا رو یه واژه اوستایی در نظر گرفتن که میگن این واژه از یل به علاوه دا تشکیل شده. یل در اصل واژه اوستایی از اعیریه میاد، به معنی ساله، که در لاتین هم ما یر که میگیم به همین معنی ساله. و به دا امروزه همون دی میگیم که به معنی روشنایی و نورانی بودن هست، که در زبان انگلیسی هم دی وقتی که میگیم یعنی به معنی روز. اگر بخوایم یلدا رو در یک کلمه بخوایم معنا بکنیم، میگیم تولد خورشید یا روشنایی سال. طبیعتاً در متون خیلی قدیمی قرن 4 و 5 هجری، مثلا ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعت التنجیم یلدا رو میلاد اکبر نامگذاری کرده. منظور از میلاد اکبر همون تولد خورشیده. علتی که ما اینو تولد خورشید میگیم، ما مردمان ایران زمین، حالا از قدیم الایام تا کنون، یعنی از دوره قبل از اسلام، از زمان میترا یا میسرا یا میترائیس به بعد تا به امروز، 30 آذر کنار هم میشینیم، به قول معروف شبچره و تنقلات و هندوانه و انار و تنقلات میل میکنیم و به امید روز بعد که اول دی هست. دی هم در لغت به معنی دادار یا خداوندگاره، که فردوسی خیلی زیبا اینو بیان کرده، میگه شب اورمزد آمد از ماه دی، یا شب اورمزد بود و ماه دی، ز گفتن بیاسای و بردار می. بله، ارزم به حضور شما، چون روز بعد یعنی اول دی روز طولانی میشه و شب کم میشه و زندگی در گذشته بر اساس دامپروری، دامداری و کشاورزی بوده و مردم به نور و روشنایی نیاز داشتن برای بازدهی محصولات کشاورزی خودشون، به همین دلیل 30 آذر کنار هم میشینن به انتظار طلوع دوباره یا تولد دوباره نور و روشنایی برای کشاورزی و دامداری.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. این سرخی هم که فکر میکنن بهش اشاره میکنن، همون سرخی فلق طلوع خرمروز هست دیگه، درسته؟
بله ببینید، این مثلا الان این سرخی که جناب عالی به درستی هم اشاره کردید و چرا ما به انار و هندوانه در این شب ایرانی ها خیلی بها میدن و میخوان که سر سفرهشون باشه، چون سرخی داره و سرخی اون نماد خورشیده. حتی انار هم سرخیش نماد خورشیده و نشان از باروری و برکت هست به خاطر این تولد دوباره خورشید که برای محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیت بوده.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. و اینکه در حوزه کشورهای ایران فرهنگی تقریبا ساختار کلی برپایی این آیین یکسان هست، این مقداری در لوازمش با هم اختلاف دارن، درست میگم؟
کاملا درسته. ببینید اگر ما بخوایم که اون حوزه اشتراکات فرهنگی یا ایران فرهنگی خودمون رو در نظر بگیریم و بگیم یلدا تا کجا امتداد داشته و داره، شما از سینکیانگ بگیرید تا دربند، لاهور، قونیه، منطقه فراهرود، یعنی شما بخارا، سمرقند، ازبکستان، تاجیکستان، این کشورها رو که در نظر بگیرید، حتی در منطقه چین که خدمتون گفتم فارسی زبانانی که وجود دارن در سراسر گیتی، اینها شب یلدا رو جشن میگیرن. یعنی درست مرزها از هم جدا هست، اما اشتراکات فرهنگی، مناسبات و مراسم همچنان وجود داره، ولی با اختلافات جزئی که هر منطقه نسبت به منطقه دیگر داره. مثلا ما الان در همین کشور خودمون هم استانهای ما با هم دیگه فرق میکنن. مثلا در گرمسار یه باوری هست در استان سمنان که هندوانه رو زیر خاک مدفون میکنن و شب چله میشه از زیر خاک در میارن و اونو نوش جان میکنن و میگن که تا سال بعد دیگه سرما نمیخوریم و اینها. اینا باورها، اسطوره ها هست که وارد ارزم به حضور شما، افسانه هایی هست که در ارتباط با شب چله وجود داره. یا در منطقه همدان مثلا حافظ خوانی میکنن. در خراسان بزرگ به قول معروف بهش میگن شب چراغ و با چغندر و مراسم های دیگه مثلا فردوسی خوانی دارن، در بعضی جاها حافظ خوانی دارن. مراسمات همینطور که گفتید اختلافات جزئی با هم دارن.
بسیار خوب. برای خودم یه نکته‌ای بوده همیشه که حالا ما از میان این همه مثلا شاعرانی که میشناسیم، مثلا در سفره شب چله در کنار قرآن کریم مثلا ما به شاهنامه رو داریم، کتاب حافظ رو داریم. به نظر من یکی نمادیست از خرد، یعنی تعقل که شاهنامه باشه، اصلا با نام به نام خداوند جان و خرد آغاز میشه، و دیگری از نظر من که حافظ باشه اصلا تجربه آزادی و آزاده بودنه. و جالبه که مثلا ما دیوان شمس مثلا نمیگذاریم، نمیدونم آثار نظامی رو نمیگذاریم. چه شده، چه اتفاقی در اون خرد جمعی ما رخ داده که این دو کتاب وارد این عرصه آیینی یلا شدند؟
البته این صحبت شما کاملا درسته، ولی از یک نقطه نظر دیگه هم میتونیم بگیم. الان ما در بعضی از مناطق کشورمون مثلا در بوشهر در همین شب یلدا خیام خوانی داریم.
بله بله،
خیام
بله.
میخونن و مستحضر هستید و اینها. و در جاهای دیگه هم عرضم به حضور شما سعدی، گلستان، بوستان میخونن، بستگی به مذاق اون مردمان. و ایرانیان هم از ابتدا با خرد و با عقل یک رابطه، یک میانه بسیار عالی داشتن و در این شب چله یا یلدا در متون کلاسیک و حتی متون جدید ما در شعر شاعران معاصر هم اومده و امروزه هم توجه خاصی بهش دارن. اما اگر من بخوام یه خورده قضیه رو طور دیگری نگاه بکنم، میگم یلدا کارکردهای مختلفی داره. ما مثلا اگر بخوایم یلدا رو نگاه بکنیم، من میتونم دو تا کارکرد برای یلدا بگم، البته با دو نگاه متفاوت، یه نگاه بین المللی و یک نگاه ملی. نگاه ملی ما کارکردش اینه که میگیم کارکرد فرهنگی داره. کارکرد فرهنگی یلدا رو میتونیم به همون عزت و افتخاری که در شاهنامه فردوسی هست و در حافظ و سعدی هست اشاره بکنیم. اگر بخوایم کارکرد اجتماعی شما در نظر بگیریم، احترام متقابلی که بین مردمان در این شب اتفاق میفته و احترامی که کوچکترها به بزرگترها میذارن. اما بخوایم اگر از نگاه کارکرد فراملی به قضیه نگاه بکنیم، چون مستحضرید که این شب یلدا میراث مشترک ایران و افغانستان به ثبت رسیده، کارکرد فراملیش میتونیم به تقویت دیپلماسی نگاه بکنیم، دیپلماسی فرهنگی، اشتراکات حوزه فرهنگی که جناب علی اشاره کردید. ما میتونیم به دمیدن روح امید برای یک زندگی بهتر بهش نگاه بکنیم که این هم در شاهنامه وجود داره، هم در حافظ وجود داره، هم در خیام وجود داره. ما میتونیم به همافزایی، همگرایی از کارکردهای شب یلدا بهش اشاره بکنیم. بستگی داره به نوع نگاه ما به شب یلدا. حتی یلدا کارکرد بازی داره، بازی‌های بومی محلی. شما در این شب اگر نگاه بکنید، خیلی از افراد خانواده کنار هم میشینن، خیلی بازی‌های محلی و بومی با هم انجام میدن. یعنی این کارکردها خیلی مهمه برای شب یلدا. نگاه دیگری هم که من بهش معتقد هستم اینه، همیشه میگم تو کلاسام، میگم جای مختلف صحبت میکنم، چیزی که حالت جمعی داشته باشد، فردی نباشد و تکرار شده باشه در مرور زمان، هیچ موقع از بین نمیره. ببینید عید نوروز ما هیچ موقع از بین نمیره، شب چله ما همیشه شب چله هست، چون کارکرد جمعی داره، کارکرد فرهنگی داره، نمود داره در زندگی ما. مثلا این چهارشنبه سوره هیچ موقع از بین نمیره و هیچ دستگاه و نهادی هم نمیتونه اینو مصادره بکنه به نفع خودش. یعنی این از آن مردمانه.
بله بله. آره. و در طول اعصارم همیشه مونده و اتفاقا پربارتر هم شده حتی.
دقیقاً دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی که در این گفتگو با من همراه بودین. خیلی هم توضیحات خوب و صمیمانه‌ای بود. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم آقای دکتر. شب چلتون به نیکی و خرمی برگزار بشه.
سپاسگزارم. بزرگواری.
خدا نگهدار شما قربان. بدرود. یکی از سنت‌های شب چله تفعول به دیوان به خواجه شیراز هست. از دکتر اسلامی ندوشن درباره چرایی این سنت پرسیدند و ایشان اینطور پاسخ دادند. همه خصوصیات دیگر حافظ بر گرد این موضوع گره خورده. برای اینکه یک وجه استثنایی در مورد حافظ که تنها کتابیه که در زبان فارسی ازش پال گرفته میشه. ما نمیدونیم این وجه از کی شروع شده، ولی لااقل در تمام دورانی که چاپ جریان داشته و کتابها به صورت متعدد در دست مردم بوده، از آن زمان تا امروز از حافظ پال میگیرن. این نه تنها در زبان فارسی، بلکه گمان میکنم تا آنجا که من بدانم در هیچ زبانی کتابی نیست که بشود از آن فال گرفت. یعنی مردم یک چنین مأموریتی را به آن کتاب واگذار کرده باشند. دکتر اسلامی ندوشن همچنین میگوید زبان حافظ زبان کنایه است. هیچ کدام از شعرای ایرانی نتوانستند به اندازه حافظ و مانند او این زبان کنایه و دو پهلو را داشته باشند و چنان که می دانی تمام غزلها یک نوع حالت دو پهلو دارد، به این معنی که دو نوع مفهوم می شود از این شعرها گرفت. این چیزی است که بسیار آمادگی دارد مانند فال در بیاید، زمانی که می توان دو یا چند برداشت داشت. فرض کنید یک برداشت به طرف چپ، یکی به طرف راست، یکی به طرف زمین، یکی به طرف آسمان. این برداشت ها کمک می کند این ابهام و ایهام و کنایه‌ای که هست و برداشت های گوناگونی که ایجاد کرده کمک می کند خودتان برداشت کنید، نه این که شعر به شما بگوید، بلکه شما آن علاقه درونی خودتان را به حساب شعر بگذارید و آنچرا از زبان او می خواهید بشنوید از زبان خودتان، در واقع از درون خودتان میشنوید. بنابراین این یک مورد مهمی است که کمک کرده به ابهام خاص شعرهای حافظ.
همه یه فرهنگ ایرانی انگار در شعر حافظ جمع شده. حتی سعدی رو میشه تو حافظ جست و پیدا کرد و بزرگان پیش از سعدی رو. من توضیح ندم دیگه. امیدوارم یلدا که حدود بیش از یک قرنه که شب اول زمستان جشن ایرانی هست، اما قبل از اون جشن نبوده. یلدا به عنوان دراسترین و تاریکترین شب سال شب خوشایندی نبوده. یلدا رو به تاریکی و بلندیش میگه سعدی، میگه هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. این شب یلدا تموم بشه، چون تاریکی و سرما در تفکر ایران باستان جلوه های اهریمنی هستند در برابر نور و گرما.
شاید برای همین آدم ها دور هم جمع
شب رو کوتاه می کردن. بله. در واقع تبدیل به جشن شد. آتش می افروختن، تابستانی ترین میوه های سال رو می آوردن سر سفرهشون از لج زمستانی که از راه می اومد. هندوانه برای شب یلدا مرسومه، هم نشینی می کردن، قصه می گفتن، شعر می خوندن، این شب رو کوتاه کنند که عزیزترین خورشید سال طلوع کنه. پس باز می کنم به یک غزل از حافظ براتون. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.
متشکرم که با همون همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که سفر کنیم به ازبکستان و گفتگو کنم با آقای حسن سفرخانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ازبکستان، تا درباره برنامه‌هایی که مناسبت یلدا در ازبکستان دارن بیشتر برامون بگن. درود بر شما آقای سفرخانی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان محترم بخیر و این ایام، ایام جشن یلدا بر همگان مبارک باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم، متشکرم. آقای سفرخانی، به طرز عجیبی خیلی ها فکر میکنن مثلا نام بسیاری از شهرهای ادیبانه ما که در تاریخ ادبیات بسیار آمده در تاجیکستان باید پیجورش باشن، یا مثلا نقاطی از تاجیکستان هستن و به صورت شگفت انگیزتری همه در میابند که نه، اصلا ربطی به تاجیکستان ندارن و همه این شهرها اغلبشون که در منظومه ادبیات فارسی خیلی پررنگ هستن منصوب به ازبکستان میشن، اصلا در اونجا حاضرند. این ماجرا خیلی جالبه و از یک سو ازبکستان رو خیلی شنیدنی تر و دیدنی تر میکنه برای این مخاطب ایرانی. شما برای اون بگین که وضعیت فعالیت های رایزنی در حوزه گسترش زبان فارسی در ازبکستان چطوره و از امشب هم برای اون بگین که اصلا یلدا در ازبکستان چگونه برگزار میشه.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره کردید در حوزه تمدنی مشترک ما با کشورهای آسیای مرکزی، شاید بیشترین شهرهایی که در حوزه ادبیات ما ازش یاد و نامی میشه در کشور جمهوری ازبکستان هست. سمرقند، بخارا، خوارزم، خیبر، ترمز، فرغانه، اینها شهرهای